شرکت تسو اتلس میره د ازادي راډیو د افتخاری خبريال لپاره.
سلام و وقت بخیر با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. حمله انتحاری باز هم امروز کابل را تکان داد. این رویداد در ناحیه نوم با وقوع پیوسته که گفته می شود تلفات نیز به امراه دارد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد هنایش پیش کش می کند.
نیم ساعت قبل حمله انتحاری در مربوطات حوزه نهم شهر کابل صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که اجازه نمی دهد کشورش به میدان جنگ نیابتی مبدل شود. WTO یا سازمان تجارتی جهان سرگرم گفتگو در مورد وضعیت 10 کشور جهان و شمول افغانستان در این سازمان می باشد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که منابع پاکستانی می گویند در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوتی آمریکایی در شمال غرب پاکستان 5 جنگجوی مظنون افراطی کشته شدند. تفصیل اخبار. نیم ساعت قبل حمله انتحاری در مربوطات حوزه نهم شهر کابل صورت گرفت. حشمت الله استانکزی، سخنگوی قماندانی امنی کابل، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این حمله انتحاری بوده و در سرک کابل جلال آباد رخ داده است. هرچند مسئولان امنیتی تا حال در مورد تلفات این رویداد جزئیات ندادند، اما شاهدان عینی گفتند که 4 فرد ملکی در این حادثه کشته شده و شماری دیگری هم زخم برداشتند. شاهدان عینی گفتند که این حمله بالای موتر حامل اتباعی خارجی صورت گرفته است، اما تا حالا در مورد تلفات اتباعی خارجی چیزی گفته نشده است. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. در 2 هفته گذشته این نهمین حمله انتحاری و انفجاری است که در کابل صورت می‌گیرد و تلفات بر جا می‌گذارد. رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که اجازه نمی‌دهد کشورش به میدان جنگ نیابتی مبدل شود. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در اجلاس رهبران کشورهای سارک یا سازمان همکاری‌های کشورهای جنوبی آسیا در کتمندو، پایتخت نیپال بیان کرد. با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تا پایان امسال، این نگرانی ها افزایش یافتند که گویا جنگ نیابتی بین هند و پاکستان ممکن توسعه یابد. هند و پاکستان از دیر زمانی است بر یک دیگر اتهام وارد می کنند که بر اعمال نفوذشان در افغانستان از جنگ نیابتی گروه های اجیر خود استفاده می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی و رهبران کشورهای اشتراک کننده و شمول نواز شریف صدر اعظم پاکستان و نیرندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس سار گفت ما به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که در خاک ما جنگ نیابتی را براندازد. همزمان با این نیرندرا مودی صدر اعظم هند در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای عضو همکاری های جنوب آسیا یا سارک با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرده و از وی دعوت کرده تا از هند دیدن کند. هند یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان به شمار می رود. WTO یا سازمان تجارت جهانی سرگرم گفتگو در مورد عضویت 10 کشور جهان و شمول افغانستان در این سازمان می باشد. روبرتو اسفیدو، رئیس عمومی اداره تجارت جهانی گفت در حال حاضر 160 کشور جهان عضو این سازمان جهانی می باشد. با گفته او، گفتگو با قزاقستان در رابطه با عضویت آن کشور در این سازمان نهایی شده است. رئیس بانک جهانی گفت در مورد عضویت افغانستان به این سازمان پس از عضویت قزاقستان بحث صورت می گیرد. روبرتو اسفیدو گفت ما در ماه مارچ درباره مسوده موافقتنامه افغانستان برای شمولیت در این ارگان مشوره شده بود، اما برای توافق نهایی انتظار پاسخ مناسب از سوی کابل می باشد. در مورد اهمیت شمولیت افغانستان در این سازمان و یک کارشناس امور اقتصادی افغان صحبت شده که در همین برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند مخالفین مسلح دولت 12 تن از کارمندان گمرک شیرخان بندر را اختطاف کردند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندوز، امروز به رادیو آزادی گفت شام روز گذشته این تعداد از کارمندان دولتی که از سوی دفتر به طرف شهر در حرکت بودند در منطقه دشت آبدان ربوده شدند. با گفته منبع، برای رهایی این کارمندان از چنگ مخالفین مسلح عملیات آغاز شده، اما هنوز معلوم نیست که آنان به کجا انتقال داده شدند. یک منبع مسئول در گمرک شیرخان بندر که از افشای نامش خودداری کرد میگویند کارمندان آنان که سرنشین موتر بودند تعدادشان به 20 نفر رسیده بود. مخالفین مسلح دولت تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان.
رادیو آزادی.
و اخبار بین‌المللی را از پاکستان آغاز می‌کنیم. منابع پاکستانی می‌گویند در نتیجه یک حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 5 جنگجوی مظنون افراطی کشته شدند. طالبان مسلح پاکستانی می‌گویند طیاره بی‌پیلوت بر خانه در منطقه ددخیل وزیرستان شمالی حمله کرده که در اثر آن 5 نفر کشته شدند. به گفته آنها این 5 تن طالبان پاکستانی بودند. نسرین ستوده یک وکیل مدافع شناخته شده حقوق بشر میگوید تصمیم دارد تا به خاطر ممانعت وی از وکالت به اعتراض خود ادامه دهد. نسرین ستوده یک ماه قبل بعد از آن در مقابل انجمن وکلای مدافع ایران اعتصابی را آغاز کرد که این انجمن تحت فشار مقامات او را برای 3 سال از کار وکالت مانع شد. خانم ستوده دیروز به رادیو آزادی گفت اگر مجازات من لغو نشود تا پایان 3 سال به اعتراض خود ادامه میدهم. خانم ستوده که به اتهاماتی به شمول اقدام بر خلاف امنیت ملی و تبلیغات علیه مقامات به 6 سال زندان محکوم شده بود، سال گذشته پس از گذشتاندن نیمه از موعد حبسش از زندان رها شد. رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور به هیچ کسی تهدید نبوده و هم قصد ندارد که در بازی‌های جیوپولیتیک و یا توطئه‌ای شرکت کند. ولادیمیر پوتین این مطلب را در سخنرانی‌اش در اجلاس با قماندانان نظامی در شهر ساحلی سوئیچی بیان کرد. رئیس جمهور روسیه در ادامه گفت مسکو از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود و متحدینش به طور مسئول حفاظت میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال این مطلب را بیان میکند که بحران در اوکراین روابط بین مسکو و غرب را به سطح جنگ سرد پایین آورده است. اوکراین و غرب روسیه را متهم میکنند که از شورشیان جدایی طلب مستقیما حمایت میکند، ادعایی که مسکو آن را رد میکند. روسیه در ماه مارچ امسال شبه جزیره کریمیا مربوط به اوکراین را ضمیمه خاک خود نیز ساخت. وزیر خارجه لیتوانیا میگوید کلید حل بحران اوکراین به دست مسکو است. لیناس لینکا فیچوس دیروز به رادیو آزادی گفت ما با یک حمله خارجی روبرو هستیم، زیرا ما میدانیم که نیروهای نظامی، راکت ها و تانک ها از خارج به اوکراین فرستاده میشوند و این پشتیبانی به سطح دولتی صورت میگیرد. او گفته است ما باید به با اوکراین کمک سیاسی، اقتصادی و عقیده من کمک نظامی کنیم، به خاطر که این کشور به اتهام و تهاجم خارجی مواجه می باشد. اوکراین از ماه اپریل امسال به بعد با جدایی طلبان طرفدار روسیه می جنگد. اوکراین و غرب روسیه را متهم می کنند که از شورشیان در شرق این کشور حمایت می کند. پارلمان تازه انتخاب شده اوکراین امروز نخستین نشستش را برگزار می کند. اتحاد احزاب غربگرا به رهبری رئیس جمهور پترو پروشینکو ارسنی یاسینوک صدر اعظم این کشور در انتخابات 26 پیروزی بزرگی را به دست آوردند. پروشینکو به خاطر این انتخابات را پیش از وقت برای انداخت که 8 ماه پس از برکناری ویکتوریا نوکویچ رئیس جمهور پیشین این کشور اوکراین را به یک مسیر جدید سوق دهد. این کشور تلاش داشت تا برای اوکراین راه تازه جستجو کند. 5 حزب غربگرا که از پارلمان 421 نفری 288 کرسی را در اختیار دارند روی یک ایجاد یک حکومت ائتلافی موافقت کردند. پلیس بلغاریا یک بزرگ مذهبی را با 6 تن از طرفدارانش از حمایت دولت اسلامی متهم کرد. سرانوالان میگویند احمد موسا ملا امام مسلمان 5 مرد و یک خانم به اتهام تبلیغ ضد ایدئولوژی و دموکراتیک و تحریک جنگ و برخی موارد دیگر رسما متهم شدند. نیروهای امنیتی بلغاریا در 25 نوامبر در جنوب آن کشور به هدف کشف فعالیت‌های تندروان دولت اسلامی بالای یک مسجد و اضافه تر از 40 خانه عملیات خاص انجام دادند. به گفته پلیس در جریان این عملیات نشانه‌هایی به دست آمده است که مربوط به گروه دولت اسلامی میباشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. 11:09 دقیقه به وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت من و همکارانم با این مطالب با شما خواهیم بود. کابل باز هم شاهد یک حمله تئوری گفته می شود که این حمله تلفات نیز به امراه داشته. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید به هیچ کشور اجازه نمی دهد که در افغانستان جنگ نیابتی را براه اندازد. اعضای جامعه مدنی افغانستان می خواهند تا حکومت و جامعه بین المللی با تعهداتشان در قبال افغانستان در کنفرانس لندن تاکید کنند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از فرستادن هزاران کارگر افغان به عربستان سعودی در یک فرصت نزدیک خبر می دهد. در ادامه این برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. کابل ساعت پیش یک بار دیگر شاهد یک انفجار بود. این حمله انتحاری در ناحیه نوم در منطقه قلعه وزیر رخ داده. گفته می شود که این رویداد تلفات نیز به امراه داشته است. بریم به محل رویداد. امیحال جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای حسنزاده سلام، چیز جزئیات تازه مقام های امنیتی چی میگن و ظاهرا هدف این حمله کی بوده؟
بله سلام خدمت شما. قسمی که گفتین این حمله درست در ساحه قلعه وزیر مربوط حوزه نهم شهر کابل رخ داده و این حمله انتحاری بوده و قسمی که شاهده عینی در منطقه میگن در اثر از این حمله تعداد زیادی از موتورهای ملکی، افراد ملکی هم کشته و زخمی شدند. همین فعلا ما در ساحه قرار داریم و برای رسانه ها اجازه رفتن به محل داده نمیشه. طرف نظامی ها ممانعت ایجاد شده، ولیکن ما تلاش کردیم تا معلومات را از خود امنی ساکنین محل بدست بیاریم، کسایی که شاهده از این قضیه هستند. یکی از کسایی که در این حادثه خودش آسیب دیده در موتر، او میگه که امی موتر کرولای از اونا که خودشان معلول است و در روی سرک همی جمعه ما مصاحبه کردن، گفت که تمام نزای فامیلش از موتر بادرک است و در سر امی حمله خبر نیست که ازای فامیلش کجا بردن و زخمی شده و خودش به حالت زخمی داری سرک همیجا است و بعض موترهای ملکی هم موتره کرولا است در همیجا به شکل خرابه و تکه و پرچه در هر طرف سرک افتیدن. یک چیز دیگه که بیشتر واضح شده ای است که شاهدای عینی میگن که در این حادثه بیشتر اطفالی که در نزدیکی از این محل موجود بودند، تعداد عظیمی خانواده هایی که اطفالشان در این منطقه بودند بیشتر زخمی شده ها و تلفات به اونا وارد شده و گفته میشه که هدف از این حمله خود نیروهای بریتانیایی در محل بوده که اصلا هم میگذاشتن و انتحار کننده خودش که در سوار در یک موتر بوده مواد منفجره بالای از اونا انفجار داده. اما مقامات امنیتی تا فعلا در این رابطه کدام ابراز نظر نکردن و در ساحه هم حضور ندارن و یک چیزی که پیشتر هم یادآور شدن تا فعلا رسانه ها اجازه رفتن به محل داده نمیشه و ما از دور منطقه را تحت نظارت و بازدید خود قرار میدیم. و دوم دیگه این را باید بگویم که در ظرف دو هفته گذشته این نهمین حمله انتحاری است که در انفجاری و انتحاری که در شهر کابل رخ میده که به اساس گزارش ها ایجاده سرک کابل کابل جلال آباد از سومین حادثه یا چهارمین حادثه است که در این ساحه رخ میده. پیش از این در ساحه کابل بای هم یک حمله انتحاری چند روز پیش رخ داد که به اثر از او یک تعداد افراد زخمی و کشته شدند.
بله، حمله امروز در منطقه نسبتا مزدحم رخ داده و قسمی که خودت هم گفتی آقای حسنزاده، در انگام حادثه شاگردان مکتب از محل رفت آمد میکردن، نگرانی بدون شک وجود دار از آسیب رسیدن احتمالی به شاگردان. میشه کمی بیشتر در این مورد بگویی برای شنونده ها؟
خب هرچند در مورد مشخص در مورد شاگردان چیز شاهده یعنی چیز نگفتن، اما چیزی که من بیشتر معلومات به دست آوردم در این بیشتر اطفال ایجادگی حادثه زخمی و کشته شدن و اونا توسط امبولانس ها باشه به خانه انتقال داده شدن و بگفته از اینا که اینا کلشان اطفال بودن که همین خانواده های نزدیک محل بودن که در همین ساعت هم میگذاشتن. طبعا چون ساعت مکتب است و فعلا امتحانات مکاتب هم آغاز شده، بیشتر در این ساعت اطفال مکتب و شاگردای مکتب از این ساعت که یک ساعت مزاحم است رفت آمد میکردن. احتمال داره که شما را شاگردای مکتب هم در این حادثه آسیب دیده باشند.
تشکر. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از محل رویداد با خود داشتیم که امروز در کابل صورت گرفت. یک ساعت نگذشت از حمله انتحاری که در مربوطات حوزه نهم شهر کابل صورت گرفت. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این حمله انتحاری بوده است، هرچند مسئولان امنیتی تا حالا به خبرنگاران اجازه بازدید از محل رویداد را ندادند و در مورد تلفات هم چیز نگفتند. در این میان شماره از شاهدان گفتند که 4 غیر نظامی در این حادثه کشته و شماره دیگر زخم برداشتند. ظاهرا هدف انتحار کننده کاروان از دیپلمات‌های بریتانیایی بوده که از محل رویداد می‌گذشت. تا دقایق بعد در ادامه امین برنامه و برنامه‌های بعدی رادیو آزادی جزئیات بیشتر در مورد حمله انتحاری امروز در کابل برایتان خواهیم داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که در افغانستان جنگ نیابتی را بر راه اندازد. آقای غنی این موضوع را دیروز در اجلاس رهبران کشورهای عضو سارق یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا گفت. پیش از این پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان پیشبینی کرده بود که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور به میدان جنگ نیابتی هند و پاکستان مبدل خواهد شد. اما رئیس جمهور غنی میگوید به نظر او کشورهای عضو سازمان همکاری های جنوب آسیا باید به جای جنگ در برابر فقر، بی‌سوادی، بیماری و بیکاری مبارزه کنند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان هشدار داد که اجازه نمی‌دهد کشورش به میدان جنگ نیابتی مبدل شود. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در اجلاس رهبران کشورهای سارک یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا در کتماندو پایتخت نیپال بیان کرد. با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تا پایان امسال این نگرانی‌ها افزایش یافتند که گویا جنگ نیابتی بین هند و پاکستان ممکن توسعه یابد. این دو کشور از دیر زمان بر یک دیگر اتهام وارد میکنند که برای اعمال نفوذشان در افغانستان از جنگ نیابتی گروه‌های اجیر خود استفاده میکنند. رئیس جمهور اشرف غنی به رهبران کشورهای اشتراک کننده به شمول نواز شریف صدر اعظم پاکستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس سارک گفت ما به هیچ کسی اجازه نمیدهیم که در خاک ما جنگ نیابتی را بر راه اندازد. عبدالکریم اقانیار کارشناس امور سیاسی افغان مستقر در سویدن با اشاره به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی در حضور صدر اعظم هند و پاکستان در اجلاس سارک گفت
به نظر من پیغام خوبی بود و بجا بود برای هر دو کشور و هم با کشورهای دیگر که دیگر افغانستان و افغانها نمیخواهد که کشورش من حیث میدان جنگ بین کشورهای اجنبی باشد و خون افغانها برزه و بالاخره نقص و توانش بر افغانها برسه و مفادش بر کشورهای دیگر. فکر میکنیم که زمان آن رسیده که بر پاکستان و هم بر کشور هند به طور مشخص یادآوری شود، به طوری که یادآوری شد افغانستان به تعهدات خود وفادار باشد تا زمینه برای مداخله دیگران مساعد نگردد.
در این حال پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در هفته گذشته هشدار داد که بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان امکان دارد جنگ نیابتی از سوی هند و پاکستان در این کشور آغاز شود. حامد کرزی سابق رئیس جمهور افغانستان در عکس‌العمل به اظهارات پرویز مشرف گفت نه افغانستان و نه هند جنگ نیابتی پاکستان و هند را در این کشور اجازه می‌دهد. همزمان با این نریندرا مودی صدر اعظم هند در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای عضو همکاری جنوب آسیا یا سارک با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرده از وی دعوت کرد تا از این دیدن کند. هند یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان به شمار می رود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com مشنوین. 11:18 دقیقه به وقت کابل شد. کمتر از یک هفته به برگزاری کنفرانس لندن باقی مانده و اعضای جامعه مدنی افغانستان موقف خود را در قبال این کنفرانس اعلان کردند. آنها دیروز در یک نشست در کابل گفتند که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی باید یک بار دیگر به تعهدات خود در رابطه با افغانستان در کنفرانس لندن تاکید کند و با جامعه مدنی همکاری کند. از سوی دیگر سفیر بریتانیا در کابل برگزاری کنفرانس لندن را برای عملی شدن تعهدات جامعه بین المللی در برابر افغانستان مهم خوانده است. وزارت مالیه افغانستان هم ابراز امیدواری کرده که جامعه بین المللی یک بار دیگر به ادامه کمک‌هایش با افغانستان تاکید کند. جزئیات بیشتر در مورد از لیزا حیدری.
اعضای جامعه مدنی افغانستان برای حفظ دستاوردهای 13 سال گذشته بر ادامه همکاری‌های جامعه جهانی تأکید کرده می‌گویند که در کنفرانس لندن باید کشورهای کمک کننده تعهداتشان را در برابر این کشور تجدید کنند. آنها روز چهارشنبه پیشنهاداتشان را به نمایندگان حکومت افغانستان و بریتانیا بیان داشته و از هر دو جانب خواستند تا به تعهداتشان در نشست لندن متحد بمانند. فرشته کریمی، یک عضو جامعه مدنی، موقف کمیته کاری مشترک نهادهای مدنی را برای کنفرانس لندن چنین به خوانش گرفت.
ما از دولت افغانستان و جامعه جهانی می خواهیم که در کنفرانس لندن روی تعهدات دو جانبه خود یک بار دیگر تاکید نمایند. در این راستا جامعه مدنی یک موقف نامه را تهیه نموده که موارد ذیل شامل آن است: اصلاحات دموکراتیک، حکومتداری، حاکمیت قانون قانون و حقوق بشر، عواید دولت، تطبیق بودجه و انکشاف اقتصادی حکومتداری منطقوی، مشارکت دوامدار و تاثیرات کمک‌ها.
اعضای این نهاد همچنان تأکید کردند که جامعه جهانی باید کمک‌های خود را مشروط به تعهد، شفافیت و پاسخگویی در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. آنها همچنان از دولت افغانستان خواستند تا به آمادگی کامل در کنفرانس لندن اشتراک کند. در کنفرانس لندن که قرار است در هفته اول ماه دسامبر برگزار شود، کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان اعلام خواهد شد. از سوی دیگر، سرپرست وزارت مالی افغانستان ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی یک بار دیگر در کنفرانس لندن کمک‌هایش را به افغانستان اعلام کند. حضرت عمر زاخلوال بر رادیو آزاده گفت که در بدل این کمک‌ها حکومت افغانستان در مورد مصارف کمک‌هایی که قبلاً به این کشور صورت گرفته و برنامه‌های بعدی وضاحت خواهد داد.
ما سالانه بیشتر از 4 میلیارد دلار در کار انکشافی با اساس تعهدات کنفرانس توکیو این پول به افغانستان میآید. این تجدید این تعهد می خوایم که اون پولی که تا به حال میآمد که دوام پیدا کنه حداقل به 10 سال دیگر ان شاء الله هیچ مشکلی نخواهد بود.
آقای زاخلوال افزود که با در نظر داشت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کمک‌های بعدی در مقایسه با گذشته اندک خواهد بود. در این حال، ریچارد استک، سفیر بریتانیا در کابل می‌گوید که کنفرانس لندن یک فرصت خوب برای افغانستان است. آقای استک در پاسخ به سؤال رادیو آزادی که با در نظر داشت مشکلات کنونی در افغانستان، جامعه جهانی چگونه به همکاری‌هایش با این کشور متحد خواهد بود، گفت:
Our development budget will be at the current level until.
بودجه انکشافی ما الی سال 2017 به همین رقم باقی خواهند ماند. در سال آینده به طور مجموعی بیش از 600 میلیون دلار را در افغانستان به مصرف خواهیم رساند. ما فکر میکنیم که این فرصت خوبی است که در مورد افغانستان در کنفرانس لندن بحث شود تا این کشور بتواند از این راه به هدف‌های نزدیک شود که در 13 سال گذشته انتظار آن می‌رفت.
آقای استک همچنان گفت که جامعه جهانی به خصوص بریتانیا با کمک‌هایش برای حمایت از نیروهای افغان و فراهمسازی زمینه پیشرفت اقتصادی در این کشور ادامه خواهد داد. افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس لندن است و در آن کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان اعلام خواهد شد. کارشناسان می‌گویند که کمک‌های جامعه جهانی باید در اختیار حکومت افغانستان قرار گرفته و به هدف پیشرفت اقتصادی و خودکفایی این کشور از آن نظارت جدی صورت گیرد.
لیزا حیدری گزارش را در مورد خواست‌های اعضای جامعه مدنی در آستانه برگزاری کنفرانس لندن تهیه کرده بود. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌ها و نشریات غربی. تعداد از مطبوعات معتبر غربی را ژکفر احمدی مرور کرده است.
نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر به جزئیات نامه اشاره کرده که این سازمان به نماینده های بیش از 10 کشور تمویل کننده افغانستان فرستاده است. به نوشته نشریه در این نامه آمده که تمویل کننده های خارجی افغانستان باید در نشست لندن بر مقام های حکومت جدید این کشور فشار بیاورند تا به مشکلات دوامدار در بخش حقوق بشر در افغانستان رسیدگی کنند. نشریه به نقل از فیلم کاین، معاون بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر نوشته است، تمویل کننده های خارجی حالا باید برای حفظ دست آورده ها و دور ساختن کاستی ها در بخش سابقه حقوق بشر در افغانستان اقدام کنند. در ادامه به نقل از کاین آمده، تمویل کننده ها نیاز دارند تا این را به طور واضح بگویند که پشتیبانیشان از حکومت افغانستان و تعهدات این حکومت در جهت تامین حقوق تمام افغانها به خصوص زنان و دختران بستگی دارد. به نوشته نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که تمویل کننده های افغانستان باید از حکومت این کشور بخواهند که در جهت جلوگیری از شکنجه افراد توسط نیروهای امنیتی افغان، تقویت حقوق زنان و ایجاد اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر افغانستان گام های مشخص بردارد. در ادامه آمده که برای نظارت مؤثر از انکشافها در بخش حقوق بشر در افغانستان، تمویل کننده ها باید یک میکانیزم نظارتی و گزارش دهی را ایجاد کنند. نشریه نوشته که بر اساس این میکانیزم همه بخش‌های مربوط به محافظت از حقوق افراد به شمول برخورد با زندانیان، حقوق زنان و کودکان، فساد، آزادی رسانه‌ها و پاسخگویی در برابر بدرفتاری‌های جدی ارزیابی شوند. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد منار جام غور نشر کرده است. نویسنده مطلب نوشته که این منار توجه هزاران جهانگرد را به خود جلب کرده است. در ادامه آمده که جهانگردها برای رسیدن به این منار راه طولانی و پر از فراز و نشیب را می پیمایند. اما به نوشته روزنامه راهی که به این منار منتهی می شود از مناطق تحت کنترل طالبان عبور می کند و این مسئله مسافرت توریست ها به غور را مشکل تر ساخته است. نیویورک تایمز به دستور رئیس جمهور غنی اشاره کرده که خواسته تا گروهی از متخصصان به کار گماشته شوند و مسئله کج شدن این منار را بررسی کنند. در مطلب به نقل از تاریز استیفنز، یک معمار بلژیمی، آمده که گفته است این منار اولین آبده تاریخی افغانستان است که فراتر از سرحدات این کشور نزد مردم اهمیت دارد. به نوشته روزنامه استیفنز که هفته گذشته برای دیدن این منار رفت، میگوید 800 سال از ساخت و ساز منار جام سپری شده، اما این منار طوری معلوم می شود که گویا دیروز ساخته شده باشد. نیویورک تایمز با یک گزارش نیز اشاره کرده که در آن اخیراً هشدار داده شد که کج شدن این منار آن را با خطر فرو ریختن مواجه ساخته است.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در آینده نزدیک از فرستادن هزاران کارگر افغان به عربستان سعودی خبر می‌دهد. علی افتخاری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت در این خصوص برخی تفاهم‌نامه‌های با کشورهای خلیج امضا شده و با عربستان سعودی نیز به زودی امضا خواهد شد. اتحادیه کارگران افغانستان این تلاش را ستایش می‌کند و تاکید می‌ورزد که باید این گفته‌ها تطبیق شوند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
در حالی که هنوز هم بیکاری یکی از مشکلات عمده در افغانستان شمرده می شود، وزارت کار و امور اجتماعی از اعزام هزاران کارگر افغان به عربستان سعودی خبر می دهد. علی افتخاری، سخنگوی این وزارت، بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان از چندین سال بدین طرف تلاش دارد تا کارگران افغان را به گونه قانونی به کشورهای خلیج بفرستد. آقای افتخاری گفت در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای با قطر امضا شده و تلاش می شود در آینده مطابق به نیازمندی این کشور شماری از کارگران افغان برای کار به قطر فرستاده شوند. او در مورد فرستادن شماری از افغان‌ها برای کار به عربستان سعودی گفت
عربستان هم صحبت شده که برای جمهور گفتن که ما تفاهم‌نامه‌ای قرار است ما به زودترین فرصت را امضا می‌کنیم و ما کارگران افغان می‌خواهیم که هدف ما از امضای قرارداد با عربستان سعودی دو مسئله است. یک اینکه ما می‌خواهیم کل کارگرایی که از طریق پاکستان رفتن اونا پاسپورتشان تبدیل شود به پاسپورت افغانی. بخش دومی تفاهم‌نامه را در واقع ویزای کار تشکیل میده که ما می‌خواهیم به اساس تفاهم‌نامه عربستان بعد از قرار است به دولت افغانستان مستقیم ویزای کار بده.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در حال حاضر حدود 400 هزار کارگر افغان در کشورهای خلیج مصروف کارند که اکثرشان دارای پاسپورت های پاکستانی می باشند. سخنگوی این وزارت می گوید با سفر رئیس جمهور اشرف غنی به عربستان سعودی تصمیم گرفته شده است که پس از این برای این کارگران پاسپورت های افغانی داده شود که روند توزیع آن جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی حدود 9 میلیون نفر در افغانستان برابر با شرایط کارند که از این جمله تعداد کمشان مصروف کار می باشند. اتحادیه سراسری کارگران افغانستان بیکاری را یک مشکل جدی خوانده و می گوید حکومت نتوانست در 13 سال گذشته در حل این مشکل کار موثری را انجام بدهد. معروف قادری، رئیس این اتحادیه، در صحبت با رادیو آزادی تلاش های حکومت را برای فرستادن کارگران افغان به عربستان سعودی ستایش کرد، اما وی تاکید دارد که این تلاش ها باید جنبه عملی داشته باشد.
تا حال هیچ کارگری اعزام نشده، اما تلاش هایی که چند سال پیش دوام داشت اما ادامه داره و جنبه عملی طالب خود نگرفته. تاکید ما بر این است که با کشورهای خلیج، عربستان سعودی با همه ازیا باید تفاهم نما امضا شوه و تفاهم نما جنبه عملی داشته باشه، نه در روی کاغذ.
کارشناسان افغان رو آوردن جوانان به مواد مخدر، دزدی، قاچاق و سایر کارهای غیر قانونی را برخواسته از نبود کار در افغانستان میدانند. از سوی هم شمار زیاد از افغانها از این مسئله نگرانند که هرگاه حکومت در خصوص کاهش و از بین بردن بیکاری تلاش های موثری را انجام ندهد، ممکن این مسئله باعث ایجاد مشکلات بیشتر در جامعه گردد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. برنامه های هفتوار ما تا دقایق دیگر. حالا احمد انایش با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
کمتر از یک ساعت قبل حمله انتحاری در مربوطات حوزه نهم شهر کابل صورت گرفت که بیش از 20 تن کشته و زخمی بجا گذاشت. رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد که اجازه نمی‌دهد کشورش به میدان جنگ نیابتی مبدل شود. WTO یا سازمان تجارت جهانی سرگرم گفتگو در مورد عضویت 10 کشور جهان به شمول افغانستان در این سازمان میباشد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند مخالفین مسلح دولت 12 تن از کارمندان گمرک شیرخان بندر را اختطاف کردند. منابع پاکستانی میگویند در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 5 جنگجوی مظنون افراطی کشته شدند. نسرین ستوده، یک وکیل مدافع شناخته شده حقوق بشر، میگوید تصمیم دارد تا به خاطر ممانعت وی از وکالت به اعتراض خود ادامه دهد. رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور به هیچ کس تهدید نبوده و هم قصد ندارد که در بازی‌های ژئوپلیتیک و یا توطئه‌ای شرکت کند. وزیر خارجه لیتوانیا میگوید کلید حل بحران اوکراین به دست مسکو است. پارلمان تازه انتخاب شده اوکراین امروز نخستین نشستش را برگزار میکند. پلیس بلغاریا یک بزرگ مذهبی را با 6 تن از طرفدارانش به حمایت از دولت اسلامی متهم کرد. والری اموس، رئیس کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، از سمتش کنار خواهد رفت.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:32 دقیقه با وقت کابل شد. یک مقام ارشد اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه ادعا میکند که نیمه از هیروئین تولید شده در افغانستان از راه عراق و کشورهای افریقایی به اروپا انتقال داده میشود و گروه تندرو دولت اسلامی از آن نفع بیشتر برمیدارد. پیش از این اداره استخبارات اسپانیا گفته بود که تروریستان برای حمایت مالی جهت ادامه جنگ در سوریه و عراق از پول قاچاق مواد مخدر استفاده می کنند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رئیس اداره فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه می گوید گروه تندرو دولت اسلامی از مدرک هیروئین افغانستان عواید به دست می آورد. ویکتور ایوانوف در اظهاراتش که دیروز در همه رسانه های روسیه به نشر رسیده گفت انتقال گسترده هیروئین افغانستان به یک منبع جدید مالی برای گروه افراطی دولت اسلامی مبدل شده و این گروه از این مدرک پول زیاد به دست می آورد، زیرا نیمه از هیروئین افغانستان از عراق و برخی کشورهای افریقایی به اروپا انتقال داده می شود. ویکتور ایوانوف همچنان گفت که حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث رشد گروه‌های مخالف حکومت در این کشور شده است. رئیس اداره فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه یادآوری کرد که ایالات متحده آمریکا قبل از این اعلان کرده بود که کاهش نیروهای خود را از افغانستان تا سال 2015 میلادی به تعویق می‌اندازد. ویکتور ایوانوف اضافه کرد واضح است که بدون جلوگیری از تولید وسیع مواد مخدر در افغانستان جای برای گفتن در مورد حل منازعه این کشورها وجود ندارد. اداره استخبارات اسپانیا در ماه اکتبر امسال گفت شعبات اروپایی گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو برای تمویل جنگ در عراق و سوریه از تجارت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند.
حالا هم پیام‌های شما. خالد از کابل نوشته که کودکان افغان و شاگردان که احتمالاً در حمله انتحاری امروز در منطقه قلعه وزیر کابل آسیب دیدن هیچ گناهی نداشتند و قربانی دشمنان میشوند، گفته که این حمله را شدیداً محکوم میکنه. فرید از قندهار نوشته که خونخواران بیگانه از کابل میدان کربلا ساختند و شنونده از مقام‌ها و رهبران افغان خواسته تا در پی قدرت طلبی نباشند. و رحیم الله مقدس از المان نوشته که از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته تا به زودی کابینه را اعلان کند تا امنیت برقرار شود. سپاس از پیام‌های شما. حالا هم برنامه‌های هفتوار ما. حقیقت چیست؟ تا دقایق بعد نخست در جستجوی انصاف.
من نه استادم، نه زور دارم، هیچ چیز. من خانه
ای که باشنم، مالا دو درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، در برنامه کنونی مشکل ابراهیم شهاب، یکی از کسانی را به بحث گرفتیم که مشکل حقوقی داشته و از مسئولان برخی اوزه های کابل شکایت دارد. وای که به گفته خودش فعلا در استرالیا زندگی دارد، برای حل مشکلش تا حال چندین بار به کابل آمده، اما میگوید به قضیهش رسیدگی نمی شود. ما تماس ابراهیم شهاب را که به استودیوی رادیو آزادی در کابل آمده با پاسوال عبدالحکیم نجرابی، رئیس تفتیش وزارت امور داخله افغانستان برقرار کردیم. وای مشکلش را چنین مطرح کرد.
نام ابراهیم شهاب است. موضوع از قرار است که در سال 90 همشیره ما خانه را فروخت. یک مقدار بود پول پیش صرف ماندن و با صرف دو دغلی کرد و موضوع خانه در امانت شد. باز دمی جریان یک کس در موبایل واسطه شد بین ما گپ زد. ما بودم دو طرف که امیره میشکنیم. این صرف حاضر شد که بله من پول میتون برش. خب قبول کردیم. ما چون در خارج زندگی میکنم همشیره مامو گفتم که فقط هم مشتری خودش باشه. ما تو میشه وکیل دارم خودش نگفت خودش باشه. حالا مو صرف گفت که مشتری خواهش کرده. گفتم خب مسئله خواهش است و دوستمم گفت خواستیم. اینا خواستیم سه وقتی که آمدن چهار نفر بودن، دو نفر دیگه هم من نماینده صرف پرسون گفتم گفت همین شریک همین مشتری است. در خانه ششتیم وقتی که صحبت شروع کردیم از همین جمله دو نفر ناشناسی که آمده بود یکش برام میگه که برادر پشت می گپو نگرد برو که نا از پیش ما آگار نشی. خب من موضوع را به قماندانی امنیه رسما اطلاع دادم. اینا به حوزه اول در حوزه اول رفتیم یک جلب دوام کردن سبب یک روز برادرش خواستن و مقصد هر حسابی که بود دیگر ولا نیست برادر و خونی است و حتی بسیار تر تحقیر و توهین که برادر برو پشت گپو کی میگرد. باز بالاخره ما عریضه دوم با قماندانی امنیه خوبم نتیجه داد. بالاخره با وزارت داخله عریضه کردم. وقتی که عریضه وزارت داخله پیش از اینا رسید یا فهمیدن که والله این موضوع را گذاشتنی نیست چی کنیم. پیش از اینکه اینا این کار کنن امو مشتری سر ما عارض شده بود. خوب عریضه کرد چی بود از ولایت بود گمان نمیفهم. دیگه روز جلب ما صاحب کتی جلب یک نفر مصالح کت سلام و یکی دیگه اردن لک جلب یک عسکر هادی میروه. این مقصد تهدید است که ما را میترسونن. کت سلام آمد گفتم چی است. گفت جلب. گفتم آزاد میربونی که بره. وقت در حوزه رفتم میبینم صاحب که حوزه حوزه چهار است و جلب از آمریت حقوق حوزه اول. خب شما بهتر معلوم است که حوزه ها بین خود چیز نداره که از یک حوزه دیگه کس مداخله کنه. من مدیر حقوق گفتم که برادر تو به کدام اساسی کار کردی؟ خود چطور چه ما گفتم معلم کت گپ میزنم کت پلیس بر خب برآمدم آمد به سوار روزداری و معذر. خب به همه حال بازی موضوع رو روان کردم به حوزه چهار به حساب از اینکه محل واقع اونجاست. اونجا که رفت صاحب هم یک عامر صاحب حوزه بود به نام حساس. حساس دیگه اونجا فکر میکنم
یه در کدام سال بوده؟
در سال 91 دیگه. اون حوزه قسمی بود که تو فکر میکردی که اینمی آدم یک رئیس جمهوری منطقه است.
نجابی صاحب صحبت ها رو شما میشنوین؟
میشنم
صاحب. بله
دیگه اونجا رفتیم خویم روز صبح است. بالاخره بسیار دیدیم که تا چوات ویره و رفتیم که کت خود عامر حوزه. تصادفی هم یک مجلس برابر شد و عامر صاحب حوزه خب این سوده دکتر در قسمت موضوع ما اما معاون عامریت کشف خواست پیش از اون موضوع گفت که ایجا چطور بکنیم. خب رفت ما خوش دیم که برو دیگه موضوع حل شد. خب که رفتیم صاحب همون خرک همون درک این وضع بود صاحب. خب بالاخره امروز صبح بالاخره دیگه روز ما رو شریزه کردم کمی برامت رفت پیش ایستاد شدم بهتر حالا یعنی چی میگه ایلا خیبت عامر دفتر ما عامر دفتر یک هفته و عریضه پیش ماند والا فرصت نشده. خب من فهمیدم که سر قصه در کجاست. بالاخره ما این موضوع رو با سران والی عرض کردم که اینو ترس این کار خلاف قانون است اینی عمل جرمی از جادم است شما ایره از نگاه از جام تحقیق کنه اصل موضوع رو بخواد. مکتوب سران والی بردم. خب همینجا قابل یادآوری میگم که مناسبات بین سران والی و عامر صاحب حوزه چیست که بدر هستن. عامر صاحب حوزه هم حساس است و رئیس بزون شمال هم عبدالله حساس است. خب اینجا که رفت اینا به من شکم بیا فقط میشکنن که این موضوع رو بر موقت متهمین شمون. بعد از اون که نشد من به یک قیدش که وزارت داخله میرم یک کس با صلاحیت روبروی کتش کپ میذارم که برادر همینجا قانون نه همین ملک هست نیست. روی تصادف من نمیفهمم که داخل رفتم تصادف میشه کسی یاد کرد که رئیس به چیز نظامی
سارنوال نظامی.
باز رفتم پیشون و فورا سبا هم نشته کرد که فورا این موضوع رو شما تحقیق کنیم. این را که بردم اونجا به سارنوال چیز ولایت کابل و تلفنی تماس گرفت. خب هر علتی که بود دیگه شما گپ نمیذارم. خب خلاصه ای که اونا گفتن که روان کرد گپ پیش تو چرا معطل موند. روز شنبه کت از او عامر جنایی تماس گرفت گفت که ما روانش میکنیم. ما خودم اومدم ولایت دیدم که امو عامر کشف امی هست. ما دیگه مطمئن شدم خب کار دیگه است. ما چیکار دارم رفت رفتم قصه از ما خلاص تو پیش مستنتر گفتم بدل برام چی میگی چی کار است. گفت دیگه کار ماست ما تحقیق میکنیم. خلاصه سه قانون ورق بدون متهم به سر اونجا مون کردن این از نگاه قانون چی است؟ کفر است. کفر مطلق. قانون یک دزدار بیشتر است گرفتاری مجرم و کشف جرم وظیفه پلیس است. حالا بدون متهم چطور روان میکنه؟ مسئله هم کاری است و سرانوالی هم قبول میکنه. دیگه این به این شکل قصه است که اون یام افتاده اون سردرگم دیگه من نمیفهمم که یا عاقبت از این به کجا میرسه. خب
حالا خواستتان چی است؟
خواست ما است که این مسئله از پلیس شروع شد به سرانوال ختم میشه و هر دو از اینا شما شاهد هستید که امروز اومدم نماینده روی سرانوال اونجا حاضر نشد به مصاحبه و مرا گفت بیا که رفتم دیگه بروی هم نجیری میشه.
خب تشکر نجابی صاحب. شما صحبتاشون شنیدین میشه که نظرتون در مورد مشکل از برادر بگین که چی اقدامات را وزارت داخله میتونه روی دست بگیره و به خاطر مشکل از اینا چی کار را شما انجام داده میتونه؟
ما کاملا صحبتای هموطن ما را شنیدم. وزارت داخله افغانستان آنچه که مطابق قانون برازی ارتباط داره ایست که اگر این هموطن ما شاکی بود سر پلیس حوزه اول یا پلیس حوزه چهار ما واقعا اگر قضیه به شکلی که این هموطن ما گفت به این شکل بوده حق تلفی صورت گرفته و ما امیدواری از دیستیم که این هموطن ما به وزارت داخله افغانستان بر ریاست امید تفتیش تشریف بیارن اگر شاکی از پلیس بوده باشن یا شکایت از پلیس دارن او را رسما بر ما نوشته بکنن. ما مکلفیت ما است وظیفه ما است که هرچه عاجل به این راست ما هیئتی را توظیف خواهد کردیم تا از تمام مسئولین مربوط به حوزه چهارم و حوزه اول امنیتی در سال 1391 که در اوج قضیه بررسی نشده و یا به گفته هموطن ما پلیس همکاری با متهم کرده باشه این تحقیقات صورت خواهد گرفت پلیس مجازات خواهد شد. ما برای هموطن ما تو وعده داده میتونیم که انشالله ما در خدمت ازی هستیم و میشه که بعد از اون از طریق سارنوالی نظامی وزارت امور داخله این قضیه را پیگیری بکنیم قضیه را بر از اونا بسپاریم و خدا بخواهد که حق به حقدارش برسه. وزارت داخله و اداره تفتیش در خدمتشان است و ما از طریق رادیوی شما این تقاضای ما از همه هموطنهای ما از همه همشهری های مایی است که هرگاه با همچه قضایی های اینا بر میخورن اینا میتوانن که مستقیما به اداره تفتیش وزارت امور داخله تماس بگیرن و به اسرع وقت در مورد قضایی های رسیدگی کامل صورت میگیرن.
رئیس محترم سخنگوی روی سرانوالی این نگه پسر منطقه و مصاحبه حاضر نشتن گفت که سبا پیش ما بیا ده روز رفتیم من نمیافم که آدم در کجاست. آل شما مرا وقت مرا معین برای ما مشخص نگه من کدام ساعت پیشتان بیان که بازتون نشه که یا شما نباشین یا بگن که نمیشه یا چطور است چی کار است.
فقط شما میشه که روز شنبه ساعت 11 بجه و یا روز یک شنبه یا یک شنبه به دفتر ما بین اگر درخواست نوشته بکنن انشاءالله به قضیه از رسیدگی کامل صورت میگیره.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که شنیدید. شما هم میتوانید مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013 تکرار شماره 0729-829-013
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بحث و گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستیم.
بخیر باشیم.
نخست میخوایم بفهمم دلیل چی است که برخی از افراد حقیقی و حقوقی خواهان معرفی شما به نهادهای عدلی و قضایی هستند.
من فکر میکنم که ما در افغانستان تعریف بی‌طرفی را قسم دیگه داریم. او تعریف نیست که کمیسیون باید مطابق قوانین نافذه بدون در نظر داشته مسائل هر دلیلی که باشه چه قومی، زبانی، مذهبی، هر چیزی که باشه عمل بکنه. عدالت ملاک عمل قرار بوده ای طور نیست. در اینجا تعریف بی‌طرفی است که پیش کاندید که بی‌طرفی عبارت از حمایت من کاندید و با این تو بی‌طرفی به پیش رفتن با این تعریف بسیار زیاد سخت است. یعنی یک کسی که منافع خود در وجود خود ندید باز پیش از او بی‌طرف نیستی. این طور فکر نمی کنه که اینمی کاندی اینمی عضو کمیسیون یا اینمی کمیسیون اگر از من حمایت نکرد در مقابل من هم استاد نشده این تو یک برداشت در اینجا نیست. اینجا فقط مسائل منافع مطرح است. چیزی که اتهاماتی که شروع شد از دوری دو به بعد بود و همی میگفتن که کمیسیون ها به طرف نیستن، نه شما به یک جورنالیست، نه مردم افغانستان تا به نمی لحظه از امو افرادی که ادعا میکنن در مورد کمیسیون شکایت یک دلیل واضح گفته نشده. حتی ما بارها مخاطبش کردیم که برای ما در نامه رسمی روان بکنن یا ایست که برای مطبوعات افغانستان بگوین، برای مردم بگوین که کاری را که کمیسیون شکایت کرده چی است که ما به اساس از او به طرفی خود نقص کرده باشیم و او را بپذیریم. این نشده. بعد از اینکه انتخابات شورای ولایتی شد، طبعا یک رابطه ارگانیک بین انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری خود به خود به وجود آمده بود، به خاطر از اینکه کاندیدای شورای ولایتی از لحاظ اقتصادی و سیاسی مورد حمایت کاندیدای ریاست جمهوری بود و کاندیدای شورای ولایتی به قسم رأی میگرفتن، به کاندیدای هم برای خود کمپاین میکردن هم برای کاندیدای ریاست جمهوری. این رابطه به وجود آمده بود. وقتی که اینجا فیصله کردیم در مورد شورای ولایتی، شورای ولایتی کاندیدایش دوانمو حلقات بزرگ بسته است، رابطه داره و من فکر میکنم یکی از دلایل بسیار زیاد مهم اینمی است. و مسئله دیگه ای است که ما در افغانستان تجربه از این نداریم که کسی یک کرسی را به دست آورده باشه و او را ازش بگیریم به هر دلیلی که باشه، چقدر که عادلانه باشه او را بپذیره ممکن نیست. و این تاریخ ما در این مورد کمک نمیکنه، ما یک تاریخ خونین در این مورد داریم متاسفانه. بل ساس فیصله ما بسیار مردم های زوراور موقف های خود از دست داد که تا به سرحد معاونیت سنا هم می رسید و طبعا او یکقدر سر و صدا را ایجاد می کنه و مردم که 5 سال در داخل نظام بودن و مردم که داخل نفوذ داشتن سناتور بودن، با زورمندا رابطه داشتن، با کندا رابطه داشتن، اونا تا به این حد می تانند که بر ما یک درد سر ایجاد بکنه. اما چیزی که اراده ماست
کار، یعنی شما از کار کردتان در این دو دوره انتخابات راضی هستید؟
ما قطعا به این معنی راضی نیستم که ما بیخی فوقلاده و پیش رفتیم. ما وقتی که به کار شروع کردیم نه آدرس داشتیم، نه چارچوبی حقوقی بر رسیدگی داشتیم، نه بودجه داشتیم، نه استاف داشتیم، نه تجربه از گذشته داشتیم که کمیسیون گذشته تا یک ورقشان برای ما انتقال دادن شد چرا اگه داریم موقت بود و در اینمی تو حالت ما داخل کار شدیم. از این زاویه که میبینیم بلیا راضی هستیم، اما اگر بگویم که ما یک نهادایی که مثل در کشورهای دیگه است تجارب بسیار جد خوب دارن، میتونن خوبتر جلتر کار بکنن، از اون زاویه که ببینیم ما فوق‌العاده نیستیم. اما فکر میکنم که تا به هنوز هیچ کس به یک دلیل به یک مدرک ما را حداقل چلنج نکرده، از این زاویه بلیا ما موفق هستیم.
اما شما در آخرین جلسه تان، در جلسه که در خصوص اعلان نهایی نتیجه شورای ولایتی بود، اونجا گفتین که نتونستین عدالت به گونه‌ای که میخواستین تأمین بکنین.
اما ایرا علیان میگم به خاطر از این که وقت دو انتخابات همزمان برگزار شد، انتخابات های یکی دیگه خودم متاثر شد. مثلا شورای ولایتی ما فرصت پیدا نکردیم که تا 4 ماه ما کار سر شورای ولایتی شروع بکنیم و وقتی که ما کار شروع کردیم بعد از ختم تفتیش تمام افغانستان انتخابات ریاست جمهوری بود که بعد از او شروع کردیم، اگر یادتان باشه سر صدا بسیار زیاد بود که تال خورد، چرا تال خورد، زمان و فرصت کم داشتیم، هیچ کس برای ما صبر نمیکرد. ما فقط اونمو شکایت را که در محدوده صلاحیت ما بود عاجل اونمو را ما بررسی کردیم، اگر تفتیش خود وسط می دادیم، اگر بازشماری خود وسط می دادیم، باور ما این بود که تغییرات زیادتر از چیزی بود که عالی است. با او خاطر من گفتم که ما به عدالت نسبی رسیدیم اما به یک عدالت درسته که بیشتر ما را قانع بسازه با او نرسیدیم.
فکر نمی کنین که حال همی اعتراضات برخی از نامزدهایی که بازنده شدن بر حق است ما در نظر داشته موضوعی که شما شروع میکنید؟
نه، مثلا معکوسی عزیز، کسی که حالی اعتراض میکنه او کسایی هستن که در لیست ابتدایی برنده بودن برآمدن، ما میگیم که نه، زیادتر باید میبرآمدن، یعنی او کسایی که راه یافتن یا معترض بودن اونا اعتراض نمیکنن. شما میبینید در ولایت کابل 5 ماه خیمه معترضین استاد بود. وقتی که فیصله ما را صادر کردیم حتی اون کسا راه هم پیدا نکردن بسیاریش، اما اونا یک پرس کنفرانس گرفتن و گفتن که ما خیمه خود از سر دال جمع میکنیم. بهترین اجراات از کمیسیون شکایت بود با وجود از اینکه را پیدا نکردیم، اما ما قانع شدیم، یعنی اون معترضین مسئلهش حل شد. کسایی که بیشتر زورآور هستن وابسته به علاقات مافیایی و بعضی متقلبین بسیار زیاد قوی، اونا بیشتر تلاش میکنن که وظیفه ما را چلنج میکنه. از اون لحاظ ما میگیم که نه، تغییرات میشه که از این کاره عمیق‌تر میشه.
برخی از وکلا در ولسی جرگه و نامزدای بازنده شورای ولایتی ادعا کردند که شما و برخی از کمیشنران مربوط به کمیسیون شکایت انتخاباتی رشوه گرفتن و برخی از افراد کامیاب ساختن و همچنان برخوردهای سلیقه‌ای صورت گرفتن. به مورد چی میگن؟
ما میگم که برات حالت اصلی ذمه است، مطابق شریعت، مطابق قانون. ما در یک حالتی هستیم که تکنولوژی حاکم است بر روابط انسان ها. ما خود تینمیال در یک اتاق بحث میکنیم، اما شاید بر فردا نمیده تمام مردم بشنوند. او کسایی که ادعا میکنند به شکل یک سند یک مدرک ارائه بکنند، اگر او سند و مدرک ارائه شد که قطعا نیست سطور، ما باز بعد از او میتونیم که به طرف سفید کردن خود بریم. تا او وقت ما هیچ ضرورت نداریم که را سفید بکنیم. بله، در پارلمانی چیز بود، در سنا عملا سناتورا و موقفهای خود از دست دادن، ما علیشان فیصله کردیم، اما مردم فریاد میکنند. و در ولسی جرگی افغانستان هم بعد فریاد ها بود، وکیل هست که کاکایش کاندید کرده بود به اساس فیصله ما برآمد، او زیاد چیخ میزنه. وکیلی هست که خانم برادرش خدا کاندید کرده بود به اساس فیصله ما برآمد، او زیاد اعتراض میکنه. وکیلی هست که برادرش کاندید کرده بود و به اساس فیصله ما وظیفه امو را نیافت به شورای ولایتی، او زیادتر ما را متهم میکنه. و وکیلی هست که بچهش کاندید بود، او را پیدا نکرد و اساس فیصله ما او زیادتر صدا میکنه. من فکر میکنم که در افغانستان ما هنوز فرهنگ ازی را نداریم که کس نتیجه را بپذیره. تا دیروز برین شما شفا را ببینید، اونمو مردم میگفتن که اینا بهترین مردم هستن، بسیار خوب پیش میرن، اما وقتی که پسان ما به هر خواستهشان، هر خواسته غیر قانونیشان من فی پاسخ دادیم، فیصله خود را مطابق قانون کردیم، اونا ایرا آغاز کردن.
به این معنا که حتما به شما پیشنهاد پول و موقف و این چیزا هم از طرف همین کسایی که شما بیشتر گفتین مافیا هستن و سرمایه دار هستن شده؟
من خودم پیشانی ندارم یا شخصیت ندارم که اگه آدم بیا ریبروی برای من جرأت بکنه که پیسه را پیشنهاد بکنه، اما بلیا تلاشا به یک طریقه از هر زاویه صورت کرد. دیتو مسائل فشارهای سیاسی بسیار زیاد طبیعی است، دیتو مسائل تطمیع کردن بسیار زیاد طبیعی است، دیتو مسائل با از هر را و روش استفاده میشه و ایمیشه
و شده.
بله بله شده، پاسخ منفی گرفتیم در این موارد. ما اجرات خود کردیم، حالی ضرور نیست که ما پشت از اون مسائل بریم که ما ای را هم پشت سرش مثال بیاریم، اما چیزی که فیصله شده به هر فیصله خود ما دلیل داریم، در هر فیصله ما امضای خود امینا وجود داره. بنان ما هیچ کار را نکردیم که به اساس از او ما خدا نخواسته خجل باشیم یا بترسیم، اونمون گردن فراز خود داریم. ما هیچ،
هر انسان میخواه که پول زیاد داشته باشه، موقف خوب داشته باشه، چرا شما این پیشنهاد را رد کردید؟
ما یه تو فکر نمی کنم که هر انسان میخواه پول داشته باشه، اما یک چیزی را ارزش میگه، تعریف ارزش چیزی است که میگه به هر آن چیزی که انسان باور داشته باشه، بدون از زندگی برش ناممکن باشه و یا نهایت سخت، اونمو را ارزش میگه. ما معتقد به بعضی ارزش های هستیم که او فراتر از مسائل مادی است. امروز منی که در مقابل دفتر رئیس جمهور با بسیار جرأت استاد میشم، منی که در مقابل لوی سرانوالی افغانستان استاد میشم، من که در مقابل هر کس با بسیار جرأت استاد میشم، اونمو ارزش هاست که پشت سرم استاد است. اگر ما به تو مسائل بسیار خرد و کوچک که برخلاف اصول ارزش های ماست می رفتم، باز بسیار آسان بود که کمرم این مسائل مشکستان. من تو فکر می کنم که بر ما اینمیالی خانه که ششتیم کرای زیر دولت می تن، ما ماش داریم، ماش بندازی کافی داریم، موتر داریم، یعنی یک زندگی خوبه بر ما مسائل کده از اول عزیز. باز اگه ای هم نباشه، اینجا کشور است، اینجا دین ماست، اینجا عرانه ماست، اینجا فرهنگ ماست، قطعا ما این مسائل به مسائل بیبه هیچ معاوضه نمیکنه.
وقتی که شما همی پیشنهادات رد کردین، حتما قسمی که شما گفتین مافیا هستن، افراد هستن که سلاح بده هستن، تهدید به مرگ شدین؟
تهدید به مرگ اینجا بسیار زیاد ساده است، اما آدم باید جدیش نگیره.
یعنی شما رسما شدین نمی دور دو دور انتخابات
که مثلا یک کس تلفن کرد که به خاطر مرگت 500 هزار دلار داده شده، مواظب باش. یا یکی از سناتورایی که خودش برآمد در تلویزیون بعد از بس با یکی از کسا که خودش هم مالی است، در رسانه نامش نمیگیرم اما شما شخصا میتونید باز ازو پرسان میکنید، او میگه که یکی از کاندیدا برام گفت که 200 هزار دلار ما از دلم کشیدیم به خاطر مرگ عزیز دادیم. این گپا بسیار طبیعی است و من جدی نمیگیرمش. من فکر میکنم اون کسی که نگهبان است و بزرگتر از این مسائل است، این چیزا بسیار طبیعی است. گفتم این میشه، بله در این توازه این تمامی مسائل را که شما میگین این هست و انسان باید همت است
و این تهدیدها به خاطر بوده که شما عدالت تامین کرد.
بله طبعا یک آدمی که به خاطر مرگ کسی پول وعده میکنه و میگه ما این را از دلم کشیدیم به هر چیز متواصل شدن.
بسیار تشکر. آیا انتخابات ولیسی جرگه هم همین قسم خود بود که این دو دور بود؟
ما برداشت می است که یک سلسله اصلاحات باید بیه.
مثلا
ما دیروز یک کمیته را اعلام کردیم، در گذشته ها هم تقلب صورت گرفته بود، یکی از نارسایی بسیار جدی که صورت گرفته بود آرای بسیار زیاد باطل شده بود، اما کس پشت یعنی نگشته بود که اینمی آرا باطل شد یعنی تقلب شده بود، کی را تقلب کی کده بود اینمی معلوم نبود. اما مردم باز دست یافتن با یک تجربه بیشتر و سازمان یافته تر تقلب کردن. ما دیروز یک کمیته را اعلان کردیم، البته فیصله ما در فیصله نهایی ریاست جمهوری در وقت بود در مورد کمیته، اما کمیته را دیروز هیئت اداریشان اعضایش اعلان کرده. این کمیته ردیابی میکنه، تحقیق میکنه در این مورد، مثلا کدام کارمندای کمیسیون انتخابات در اینجا داخل بود، تا کدام رده ها در مورد از اونا تصمیم گرفته میشه. با وجود از اینکه ما داخل نبودیم، یعنی در مسائل عملیاتی داخل نبودیم، اما میشه کدام کارمند ما هم به طرفی خود نقد کرده باشه که کدام مثلا در انتخابات ریاست جمهوری بعد از دوری دو رئیس ولایتی ما به نفع کاندید من استفاده دادن، یعنی ما هم در استخدام خود در وقت مشکل داشتیم. این مسائل را اینا تحقیق میکنن و نتیجه را میکشن، بعضی کسا شامل لست سیاه میشه، بعضی کسا از اینا عزل میشه، بعضی کسا از اینا عزل و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرن. این اصلاحات بسیار زیاد مهم است و این اصلاحات که بیاید باز بریم به طرف انتخابات ولسی جرگه بهتر است. اما بازم تاکید میکنم که فرهنگ را که ما ایجاد کردیم قیمت از این را میپردازیم، یعنی به هیچ وجه به این خوشبین نیستم که بله انتخابات ولسی جرگه افغانستان هم که داینده است نتیجه از اون برای کاندیدای بازنده قابل قبول خواهد بود. سر این چیز مباور کردن نمیتونه ما فکر میکنم.
نقش توزیع تذکره الکترونیکی را چطور میبینید شما؟ گفته میشه که با توزیع ازی میشه که از بسیاری مشکلات جلوگیری کرد.
بسیار زیاد مؤثر است. به اساس تذکره الکترونیکی لیست رای دهندا شکل میگیره. وقتی که لیست رای دهندا شکل گرفت چانس تقلب بسیار زیاد پایین می فروکش میکنه. یعنی فعلا اگر ما بگویم که 100% چانس تقلب را در نظر بگیریم دو وقت 10% و بسیار زیاد مفید است. اما فراموش نکنیم که انتخابات آزاد و عمومی است. مسئله توزیع تذکره الکترونیکی نه تنها به خاطر حل قضیه انتخابات بسیار زیاد کمک میکنه، توزیع تذکره الکترونیکی به شکل یعنی عمومی در تمام افغانستان به معنی حل معضله امنیتی افغانستان است. چرا که او طالبی که از هلمند حرکت میکنه تا پشاور بسیار راحت میره یا تا به کویته، او دیگه باز این چانس نداره که بعد از توزیع تذکره الکترونیکی اونجا بره، او باز آسان دستگیر میشه. بنان طالب به تمام قوت مانع از خواهد شد، چرا که برای از ما جنگ حیات است. به او خاطر من زیاد خوشبین نیستم. باز اگر دولت افغانستان حق حیات اتباع خود حفظ کردن نتانه، یعنی کسی که تذکره بگیره او کشته شود، باز حق حیات مادر تمام حقوق است و برای از او باید زیاد احترام شود. اگر توضیح شود بهترین گانه.
خب میخوایم که بفهمم نظر شما به عنوان رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد مشروعیت نظامی که فعلا به وجود آمده چی هست؟
اساس و مبنای مشروعیت نظام به نظر ما وقتی که ما به ایالات متحده آمریکا رفتیم، 27 کشور رؤسای کمیسیونش دعوت شده بود، برداشت و دیدگاه کلگی بود که بعد از تفتیش عمومی آرا که به 852 هزار رای به ابطالش رسید، مشروعیت نظام فعلی یک مشروعیت کانکریتی است، هیچ شک نیست. مشروع‌ترین رئیس جمهور ما داریم. اما آنچه که در مورد تقسیم قدرت یا با وجود آوردن یک پوزیشنی که برخلاف قانون اساسی است، این میشه ای باز بلیا اثرات خود داره، این غیر قانونی است. این به این معنا نیست که ما بگوییم که ما برخلاف این نظام هستم. نه، هر آن چیزی که صورت گرفته اگر به مصلحت افغانستان است، کلگی ما شما باید او را حمایت بکنیم. ما از دید حقوقی اگه این مسئله را بررسی میکنم، بلی او یک عیب نظام است که یه عیب باید اصلاح شود. بلوی جرگه میشه زودتر به هر شکلی که میشه یه عیب باید اصلاح شود. اما در کل ما بعد از تفتیش تمام افغانستان یک نظام بسیار زیاد مشروع در افغانستان داریم.
با در نظر داشتن این مشکلاتی که بوده، تسکیل الکترونیکی نبوده، تقلب صورت گرفته و شما نتونستین به طور عادلانه بررسی بکنین.
ما عادلانه را در انتخابات شورای ولایتی گفتیم، در ریاست جمهوری نگفتیم. در ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 800 هزار رای را 800 و چند هزار رای را به اعتبار کرد که ما ایره تایید کردیم و خود ما هم 40 چند هزار رای دیگر هم علاوه کردیم. که در مجموع 852,000 رای باطل شد. یعنی اگر تقلب شده بود، اگر لکه ها و چرک در وجود انتخابات بود، او شسته شد. بعد از تفتیش تمامی افغانستان، ما دیگه انتخابات سفید داریم، ما یک انتخابات خوب داریم و اون نتیجه که بود بهترین نتیجه بود، نمیشه برای چلنج کردن.
بسیار تشکر.
بخیر کردین.
شنوندای عزیز، در این برنامه با عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان صحبت کردیم. خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.